ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که با ما با رادیو فردا و ساعت 14 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این ساعت 14 امروز. همکارانم مطالب متنوعی برای شما تدارک دیدن. از ورود نظامیان اسرائیل به لبنان خواهیم گفت، هم گزارش داریم هم مصاحبه در این مورد خواهیم داشت. از پیام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر ایران به مردم ایران، نخست وزیر اسرائیل به مردم ایران، هم گزارش هم گفتگو خواهیم داشت. و اجازه بدید قبل از هر چیز همراه با همکارم جمشید زند باشیم که اینجا در استودیو با من هست و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
با سلام. ارتش اسرائیل بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که عملیات زمینی هدفمند و محدودی را در جنوب لبنان و علیه مواضع و تأسیسات حزب الله آغاز کرده است. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این عملیات در تعدادی از مناطق مرزی لبنان که به نوشته این بیانیه تهدیدی فوری برای شهرهای اسرائیل به شما می‌روند صورت گرفته است. بیانیه ارتش اسرائیل پس از آن منتشر شد که خبرگزاری رسمی لبنان از شلیک سنگین توپخانه اسرائیل به جنوب این کشور خبر داد و خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع خود گزارش داده که نیروهای ارتش لبنان حدود 5 کیلومتر از نوار مرزی عقب نشینی کردند. حوثی‌های یمن میگویند صبح سه‌شنبه به سمت یک مرکز نظامی در نزدیکی تلاوی و شهر بندری ایلات حمله پهپادی انجام دادند. ارتش اسرائیل ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که یک پهپاد را در چند کیلومتری تلاوی رهگیری و نابود کرده است. اسرائیل در مورد ادعای حمله به بندر ایلات واکنشی نشان نداده است. همزمان با این تحولات، آژانس تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که دو کشتی در نزدیکی یمن هدف حملات موشکی و شهپادی قرار گرفتند. هر دو کشتی بر اثر اصابت موشک و شهپاد شناور بدون سرنشین آسیب دیدند. هفته گذشته ارتش اسرائیل چندین مرکز نظامی حوثی‌ها در بندر حدیده و دیگر مناطق یمن را بمباران کرد. شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزای آلمان اعلام کرد که به دلیل افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، تعلیق پروازهای خود به اسرائیل، لبنان و ایران را تمدید کرده است. لوفت‌هانزا و شرکت‌های هواپیمایی وابسته به آن پروازهای خود به تل آویو را دست کم یک ماه و پرواز به تهران را دست کم تا سه هفته دیگر متوقف کردند. شرکت‌های هواپیمایی سوئیس، اتریش، بروکسل و یوروینگز از زیرمجموعه‌های لوفت‌هانزا هستند که پروازهای خود به اسرائیل، لبنان و ایران را تعلیق کردند. شماره دیگری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی نیز پروازهای خود به اسرائیل و لبنان و ایران را متوقف کردند و یا از حریم هوایی این کشورها استفاده نمی‌کنند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که حملات هوایی اسرائیل به دمشق، پایتخت آن کشور، بامداد روز سه‌شنبه 3 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. سانا پیشتر تعداد حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف دمشق را 3 حمله گزارش کرده بود. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که در این حملات یک مجری زن این تلویزیون نیز کشته شده است. به نوشته برخی رسانه‌ها، حملات هوایی شب گذشته در منطقه المزه در نزدیکی فرودگاه دمشق روی داد. و رضا فلاح رئیس هلال احمر استان کرمان صبح سه‌شنبه گفت اجساد تمامی 15 مفقود طغیان حلیل رود از آب بیرون کشیده شد و عملیات جستجو پایان یافت. همچنین احمد بلند نظر فرماندار جیروف گفت جان باختگان به جز یک نفر بقیه تبعی افغانستان هستند. به گفته اون افراد به صورت خانوادگی در یک باغ کار می‌کردند و کودکان آنها برای آبتنی به داخل رودخانه رفته بودند، اما بر اثر بارندگی در بالادست رودخانه و به راه افتادن سیلاب غرق شدند. رودخانه حلیل رود در سالهای اخیر عمدتاً خشک بود، اما پس از بارندگی‌های سنگین و به دلیل باز شدن دریچه‌های سدهای اطراف بارها طغیان کرده است.
ممنونم از همکارم جمشید زند که با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما بود.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14. ارتش اسرائیل اعلام کرده که نیروهاش عملیات زمینی هدفمند و محدودی را علیه مواضع حزب الله در جنوب لبنان آغاز کردند. همزمان با دومین روز ورود نظامیان اسرائیل به لبنان، ارتش این کشور در بیانیه‌ای از ساکنان بیش از 20 ناحیه در جنوب لبنان خواسته که این منطقه رو بلافاصله ترک بکنن. آخرین تحولات این منطقه رو با گزارش بنیامین صدر بشنویم.
تنها 72 ساعت پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله لبنان، اسرائیل و کابینه جنگ بنیامین نتانیاهو با موفقیتی که به دلیل برتری نظامی علیه حزب الله به دست آورده، مرحله تازه‌ای از نبرد را آغاز کرد. ورود محدود زمینی و تاکتیکی به لبنان و درگیری مستقیم با اعضا و نیروهای عملیاتی حزب الله لبنان، شبه نظامیان عمدتاً شیعه‌ای که تقریباً تمام فرماندهان خود را در دو سه هفته اخیر از دست دادند و از توان رویارویی آنها کاسته شده است. با این حال خبرگزاری ها سه شنبه از موشک پرانی حزب الله لبنان به درون خاک اسرائیل و به سوی برخی شهرها از جمله تل آویو و حیفا خبر دادند. همچنین ارتش اسرائیل اعلام کرده که سه‌شنبه درگیری‌های شدیدی بین چتربازان و تکاوران اسرائیلی با شبه نظامیان حزب الله در جنوب لبنان رخ داده است. در مقابل حزب الله هم مدعی است که با حمله‌های موشکی و توپخانه‌ای به مواضع اسرائیل در داخل خاک اسرائیل پاسخ داده است. عملیات ورود زمینی به لبنان از سوی نظامیان اسرائیل از دوشنبه شب آغاز شد. از سوی دیگر ایالات متحده میگوید که برای تقویت امنیت و دفاع احتمالی از اسرائیل چند هزار نیروی دیگر را به خاورمیانه فرستاده است. با این حساب تعداد کل سربازان آمریکایی در منطقه به بیش از 40,000 تن خواهد رسید. علاوه بر این تقویت اسکادران های جنگنده های F-15، F-16 و جنگنده های پیشرفته F-22 و هواپیماهای تهاجمی A-10 و چند ناو هواپیمابر ایالات متحده نیز در دستور کار پنتاگون قرار دارد، به طوری که برخی مقام های آمریکایی گفتند این افزایش حضور نظامی برای مقابله با اقدام احتمالی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل صورت گرفته است. در همین حال خبرها از تهران حاکی است که مسئولان و مقام های جمهوری اسلامی ایران بیشتر سعی می کنند با تهدید زبانی یا رجزخوانی یا برخی گلایه ها و شکایت ها به اسرائیل پاسخ دهند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده هم دوشنبه پس از آغاز حمله های زمینی هدفمند اسرائیل به حزب الله لبنان از یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل برای تخریب زیرساخت های تهاجمی حزب الله لبنان حمایت کرد. آقای آستین همچنین به حکومت ایران درباره پیامدهای به گفته او جدی در صورت حمله مستقیم به اسرائیل هشدار داد. حمله های هوایی اسرائیل به لبنان و مواضع حزب الله هم همچنان ادامه دارد و به گفته مقام های لبنانی تاکنون به کشته شدن حدود 1,000 تن انجامیده است. حزب الله لبنان یک حزب سیاسی و گروهی شبه نظامی است که بیشتر در جنوب لبنان مستقر است و از سوی آمریکا در فهرست تروریستی قرار دارد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در ارتباط با همین ورود نظامیان اسرائیل به لبنان، در واقع ورود ارتش اسرائیل به جنوب لبنان و تبعات اون و اون چی که اونجا داره میگذره، با حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا و کارشناس نظامی گفتگو کردم و از او پرسیدم که منتظر چه چیزی باید باشیم، چه اتفاقی داره اونجا میفته. بشنویم تحلیل آقای آریان رو.
با توجه به صدمات شدیدی که اسرائیل به حزب الله وارد آورده، یعنی کشتن رهبرانش، از بین بردن بیشتر انبارهای مهمات و تسلیحات، رویش رو ضعیف کرده و همینطور فرماندهی و کنترلش رو مختل کرده، این عملیات محدود به باور من بیشتر برای این هست که اسرائیل بتونه به واکنش خودش در مقابل حملات احتمالی حزب الله سرعت عمل بیشتری به خرج بده. به همین جهتی که گفتن و تکیه کردن که این عملیات محدود است، ولی اگر بخواد اسرائیل پیشرویشو بیشتر بکنه و بخواد بره به طرف رودخانه لیتانی حدود 20 تا 30 کیلومتر تقریبا با مرز اسرائیل با اون خط آبی فاصله داره و بخواد اون قطعنامه شورای امنیت یعنی 1701 سال 2006 رو عملی بکنه، باز هم در مجموع و در یک نگاه کلی این کار نمیتونه امنیت شمال اسرائیل رو به طور تام و تمام تامین بکنه.
به چه دلیلی آقای آریان؟ چون اسرائیل بعد از اون حجم بمباران ها این عملیات زمینی رو شروع کرده. به نوعی شما هم اشارتون به این بود که یه نوع اقدام پیشگیرانه هست در مقابل حملات احتمالی حزب الله. اون وقت این حرفی که میزنید، این که نمیتونه امنیت شمال اسرائیل رو تامین بکنه، چه معنی میده؟ به چه دلیلی امکان پذیر نیست؟
برای اینکه حتی اگه به رودخانه لیتانی هم برسه، حزب الله از پشت فرای رودخانه لیتانی میتونه بازم حمله بکنه. برد راکت ها و برد موشکاش بیش از 30 کیلومتر است، یعنی به شمال اسرائیل میرسه.
با توجه به وضعیتی که الان حزب الله داره و کشته شدن حسن نصرالله و برخی دیگه از فرماندهان حزب الله، آیا فکر میکنید که چنین نیرویی رو حزب الله خواهد داشت، یعنی چنین توانی داره؟
برخی بر این باورن که حزب الله با توجه به این صدماتی رو که متحمل شده دیگر نمیتونه کمر راست بکنه، ولی به باور من حزب الله در میان مدت خودش رو دوباره جمع جور خواهد کرد. ممکن است بدون نصرالله و یک رهبر به حساب کاریزماتیک و با تجربه اون توان رو نداشته باشه، ولی گهگاه حتی اگر گهگاه بتونه موشکایی را یا راکتایی را پرتاب بکنه به شمال اسرائیل، کماکان امنیت اون منطقه رو زیر سوال میبره و دردسر خواهد بود برای اسرائیل. شاید این کاری رو که اسرائیل الان داره میکنه به خاطر اینی که بخواد دست بالا رو داشته باشه که فعلا داره و بتونه امتیازی بگیره و به نوعی راه حل سیاسی با حزب الله برسه. نکته دیگر این است که با توجه به این کارهایی رو که اسرائیل انجام داده، حساب باز کرده روی مردم لبنان، یعنی که این بلایی که الان در سر لبنان میاد این ناشی از حزب الله است. تمام تقصیرها زیر سر حزب الله است. ممکنه برخی این احساس را الان داشته باشند و به طور کلی از حزب الله متنفر باشند، ولی حزب الله چه نظرمان هر چی باشه در مورد حزب الله، واقعا یک پایگاه اجتماعی بین شیعیان داره و حامیانی در اونجا داره، ولی کارهایی رو که اسرائیل کرده با توجه به این بمبارانایی که انجام داده که بمباران‌های بدون تبعیض است و تا حالا بیش از 8000 نفر کشته شدند از لبنانی‌ها، 1600 نفر کشته شدند، 8000 نفر زخمی شدند، به 1,000,000 آواره شدند، من فکر نمی‌کنم که اون حساب‌های اسرائیل درست از آب بیاد بیرون. و در این حال اگر اسرائیل بخواد خودشو ساکن بکنه و بخواد در اون جنوب لبنان بمونه، تجربه های گذشته، یعنی 5 جنگی رو که با لبنان داشته، مشخص شده که اسرائیل نمیتونه واقعا اونجا بمونه، تا حالا نتونسته بخشی از خاک لبنان رو برای همیشه تصرف بکنه. و در این حال اگر اسرائیل دنبال اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت است، خب در اون قطعنامه از خود اسرائیل هم خواسته شده بود که از مزارع شعبا و از مزارع شعبا و ارتباط کفر شوبا بره بیرون، که تصرف کرده که مال لبنانه، حالا برخی میگن یه قسمتش مال سوریه است. بنابراین اینجا مشکل یکی دوتا نیست.
خب اگر گفتید که حزب الله در میان مدت میتونه نیروی خودش رو تجدید بکنه و اقداماتی بکنه، اگر عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان طول بکشه، حزب الله چه واکنشی میتونه نشون بده؟ چه اتفاقی میفته؟
حزب الله خودش رو اگه بخواد جمع جور بکنه که میتونه تا حدی، و به احتمال قوی جمهوری اسلامی هم سعی میکنه که تا اونجایی که بتونه به اینها کمک بکنه، دوباره دست میزنه به یک سری اقدامات علیه اسرائیل، یعنی یک جنگ فرسایشی. و سال 2006 و جنگ سال 2006 نشون داد که اسرائیل بدونه رسیدن به اهدافش از اون منطقه خارج شد و این جنگ فرسایشی رو واقعا ادامه خواهد داد، حمله و گریز، و این مسئله اسرائیل رو حل نمی کنه. مسئله باید سیاسی باشه. حالا در یه بُعد خیلی وسیع‌تر اگه بخوایم واقعا نگاه بکنیم، راه حل سیاسی و با دوام میتونه واقعا یک صلح آرامشی رو در اون منطقه ایجاد بکنه و تمام تقصیرها و کاسوکوزها رو نمیشه سر جمهوری اسلامی شکوند، برای اینکه اختلافات اسرائیل با عرب و لبنان این ریشه های عمیق داره و قبل از جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی از این مسائل سوء استفاده میکنه و وارد میدان شده برای پیشبرد اهداف خودش. ارتش اسرائیل واقعا اون فرهنگ استراتژیکی که در ارتش اسرائیل هست، در واقع در دی ان ای ایناست، یعنی استفاده از زور، کوبیدن طرف مقابل، از بین بردن، نابود کردن و استفاده از زور رو راه حل همه کارها و چاره همه مسائل میدونن که این هم امکان پذیر نیست. بنابراین این کار افق روشنی رو جلوی چشم ما نمیذاره. اسرائیل به قوانین بین المللی بایستی گفته بشه، احترام نمیذاره. بعد حال قطعنامه سازمان ملل هم تره خود نمیکنه. تنها کشوری که میتونه اسرائیل رو مجبور بکنه که به یک راه حل دراز مدت و پایدار و قبول اون پروژه به حساب دو کشوری به حساب بپذیره و این رو قبول بکنه، اون آمریکاست. و آمریکا هم این کار رو نمی‌کنه، برای اینکه آمریکا تمام مدت با کمک‌های سیاسی، اقتصادی، مالی، تسلیحاتی پشت سر اسرائیل وایستاده. آمریکا در این حال که میتونه راه حل باشه، خودش بخشی از مسئله است.
صدای حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس نظامی در بریتانیا.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
همزمان با این تحولاتی که الان هم در گزارش بنیامین شنیدید، هم در صحبت‌های حسین آریان، و در حالی که دامنه جنگ توی خاورمیانه روز به روز داره گسترده تر میشه و برخی حتی احتمال شکل‌گیری یک درگیری همه جانبه میان اسرائیل و ایران رو میدن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی خطاب به مردم ایران اعلام کرده که سقوط جمهوری اسلامی بسیار از آنچه که بسیاری تصور میکنن نزدیکتره. اما این پیام نتانیاهو چه معنی میده توی چنین وضعیتی؟ بشنویم از سعید جعفری.
در حالی که سربازان اسرائیلی وارد لبنان شدند و نیروهای نظامی این کشور علاوه بر غزه در مرز شمالی خود درگیر جنگ هستند، بنیامین نتانیاهو در پیامی خطاب به مردم ایران از نزدیک بودن آنچه او لحظه آزادی ایران می‌خواند می‌گوید.
I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran.
هیچ جایی در خاورمیانه نیست که اسرائیل با آن دسترسی نداشته باشد. برای محافظت از مردم و کشورمان هر جایی که لازم باشد خواهیم رفت. هر لحظه که می‌گذرد، جمهوری اسلامی شما مردم نجیب ایران را به پرتگاه نزدیکتر می‌کند و ستمگران ایران هیچ اهمیتی به آینده شما نمی‌دهند. اجازه ندهید یک گروه کوچک از دینسالاران افراطی امیدها و رویاهای شما را نابود کنند. می‌دانم که شما از متجاوزان و قاتلان حماس و حزب الله حمایت نمی‌کنید، اما رهبران شما حمایت می‌کنند. شما سزاوار چیزهای بهتری هستید. مردم ایران باید بدانند که اسرائیل در کنار شماست.
The people of Iran should know Israel stands with you.
اظهارات نخست وزیر اسرائیل در حالی مطرح می شود که او پیشتر هم چنین پیام هایی فرستاده و در موقعیت های مختلف به صورت مستقیم با ایرانیان صحبت کرده است. اما این بار او در حالی دست به چنین کاری زده که چند روز قبل و در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را تهدید کرده و گفته بود که دست بلند اسرائیل به هر نقطه‌ای که بخواهد در خاورمیانه میرسد. بعد از آن بود که ارتش اسرائیل در عملیاتی بی سابقه حسن نصرالله رهبر جریان حزب الله را کشت و احتمالاً اصلی ترین و قوی ترین متحد منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خاورمیانه را از سر راه برداشت. انتشار این پیام بعد از تمام این تنش‌ها باعث شده تا برخی از احتمال طرح گسترده‌تر نتانیاهو برای ایران در آستانه سالگرد جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در روز 7 اکتبر سخن بگویند. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در ایران، در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت:
تأکید علنی و گستاخانه نتانیاهو بر سقوط جمهوری اسلامی یا بخشی از یک جنگ روانی به شدت تحریک‌آمیز است و یا نشان از برنامه جنگی مخفیانه‌ای دارد که برای ایران تدارک دیدند.
حمیدرضا عزیزی، کارشناس مسائل بین‌الملل از شهر برلین آلمان، در خصوص این پیام نتانیاهو به رادیو فردا می‌گوید:
این در واقع پیام منتشر شدنش به نظر من به نوعی فراتر رفتن و تشریح این هستش که خب منظور چیست از اینکه ما این دسترسی ها رو داریم در هر نقطه‌ای می‌خوایم عملیات بکنیم، از این نظر که خب این شکاف دولت و جامعه که در طی سال‌های اخیر در ایران به وجود آمده و تشدید شده رو میشه گفتش که اسرائیل به عنوان یک اهرمی، شاید بشه گفت یک سلاحی برای خودش میبینه و با برجسته کردن این اختلاف نظرها بین اکثریت جامعه ایران و حکومت در باره مسائل منطقه میخواد به نوع این پیام رو برسونه که ما اساسا حتی نیازی به این که بخوایم از سلاح یا از ابزار نظامی استفاده بکنیم برای اینکه شرایط رو برای شما دشوار بکنیم نداریم، و همین که شما درگیر بشید در یک مسئله خارجی و در یک جنگ، اون فشار داخلی عرصه رو به شکلی برای شما رقم خواهد زد که ممکن هست که کنترلش برای شما دشوار باشه.
بنیامین نتانیاهو از جمله سیاستمدارانی است که در ایجاد جنگ روانی برای ضربه زدن به رقبایش و برقراری ارتباط ساده با مخاطبانش مشهور است. در نتیجه ممکن است او باز هم خواسته باشد از همین طریق ایران را تحت فشار و یا پیامی هم برای تهران بفرستد. حمیدرضا عزیزی در این رابطه میگوید:
نوبت حالا از اون جنبه صرفا تبلیغاتی موضوع هم غافل شد که در چارچوب جنگ روانی که انجام میشه از جانب همه طرفین در شرایط جنگی، این هم یک اقدام در همون راست است. ولی همونجور که عرض کردم، در این فضای متحول منطقه‌ای میشه گفتش که به نوعی اهمیتش افزایش پیدا کرد.
پیام نتانیاهو با هر هدفی که منتشر شده باشد در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان یک بار دیگر دو قطبی را میان ایرانیان ایجاد کرده. گروهی او را منجی و آزادی بخش مردم از جمهوری اسلامی دانسته و در مقابل عده دیگری با یادآوری اقدامات اسرائیل در لبنان و سرزمین‌های فلسطینی یادآور شده‌اند که نه تنها کارنامه نتانیاهو و اسرائیل در این زمینه مشخص است، که تجربه حملات نظامی به کشورهایی چون عراق، افغانستان و لیبی نشان داده که اوضاع کشورها بعد از چنین عملیات‌هایی تا چه اندازه بدتر می‌شود.
بله، گزارش سعید جعفری بود در مورد پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران. بریم به ایران، به خود ایران و به تهران. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران و فعال مدنی هست، که در همین زمینه با او گفتگو کردم و از او پرسیدم که این پیام نتانیاهو به خطاب به مردم ایران، اونم در وضعیت فعلی، چه معنی میده و اونطور که خود او در ایران، در تهران شاهدش هست، با چه فضایی روبرو هستیم. بشنویم.
وقتی ما ایرانی ها جنبش زن زندگی آزادی رو برپا میکنن و آقای نتانیاهویی که خودش تا حالا 35,000 زن و کودک رو کشته، آقا این چجوری میشه که ایشون بخواد بیاد پیام آزادی خواهی به مردم ایران بده؟ این بی‌اعتبار کردن اراده ملی ایرانیانه و این واقعا وضعیت تمسخرآمیزیه. کجا اسرائیل تا حالا کسی رو آزاد کرده؟ کدوم کشور رو، کدوم حکومت استبدادی که دور تا دورش حکومت‌های استبدادی بودن، کجا اونجا تونسته اینها رو آزاد بکنه؟ بنابراین این به نظر من به لحاظ سیاسی ضربه جنبش ایران هم زده و میزنه. بزرگترین کادویی که داره به حکومت ایران میده که میگه آلا ببینید نتانیاهو اومده از جنبش زن زندگی آزادی مثلا یا از آزادی ایران داره دفاع میکنه. آزادی غربی یعنی اینکه نتانیاهو، این بحثی که آقای نتانیاهو میگه، عبور از جمهوری اسلامی به عهده اراده ملی ایرانیانه. من از منظر منافع ملی میگم، از منظر اینی میگم که جامعه مستعصل ایران که ده ها بحران مرگبار الان هاتش کرده، الان هم بیان جنگ زدن بشن. چون جنگی که ممکنه رخ بدهد به هر حال جنگی که جدا از نهادهای نظامی زیرساختهای بنیادی صنعتی اقتصادی ایران رو میزنه. کافیه شما اینجا 48 ساعت 72 ساعت تو تهران برق آب نباشه، کی با آسانسور بتونه بره بالا؟ بیمارستان ها با چجوری کار بکنن؟ مردم با چجوری زندگی اجتماعیشون به هم میریزه؟ بنابراین اگر آقای خامنه ای حرف گوش به حرف تندروها نده، که تا این لحظه به نظر من نداده و از پیامش هم مشخصه که میگه خب مسلمانان جهان حمایت بکنن، از نظر من حالا هر انگیزه ای پشت این قضیه هست، از نظر منظر جامعه مدنی رو میگم، میخواد ترس باشه، میخواد جا خالی دادن باشه، میخواد نه از یک سیاست دوراندیشانه باشه، هر چیزی که جنگ رو از ایران دور بکنه و به مخاطره و گرداب جنگ ها نیفتیم برای ما قابل قبوله.
نتانیاهو تو ویدیویی که داده بود گفته بود که هیچ چیزی دور از دسترس اسرائیل نیست، یعنی هر جا رو بخوان دسترسی دارن. آیا حکومت ایران نگرانی داره از این دسترسی که ایشون میگه، نتانیاهو میگه که تا حالا واکنش مستقیم، واکنش عملی نشون نداده، یا چه چیزیه که چنین واکنش عملی رو نمیبینیم؟
الان این وضعیتی که برای حزب الله پیش اومد، مشخص شد که یک نفوذ بزرگ امنیتی اونجا، حفه بزرگ امنیتی به وجود اومده، رخنه کرده که تونسته اینجوری ضربات سنگی به حزب الله بزنه. همین مسئله سالهای سال در ایران بحث نفوذ مطرحه، آقای یونسی گفته، آقای محسن رضایی گفته، خیلی هاشون. و به همین اعتباره که بعد ممکنه آقای نتانیاهو بتواند در حال از طریق این نفوذهای خودشون ضربات سنگینی هم به دولت ایران، مردم ایران به یک نوعی بزنه. اما مهمترین مسئله اینه که ایران به یک جنگ مستقیم با اسرائیل در نیفته. مهم اینه که ایران رو گره زده به این استراتژی خودش جمهوری اسلامی. پس بنابراین اگر این استراتژی مصلحت نظام و اون یعنی به عنوان یک فاکتور وتو کننده ایدئولوژی، وتو کننده تصمیمات شعاری اگر عمل بکنه، به نظر من این چیزی هست که ما ایرانی ها به هر حال جامعه مدنی ایران این رو دوست داره.
اول صحبتتون ولی اشاره کردید به این که عده‌ای هم خوشحال هستن از این پیام نتانیاهو و میگن بیاد بزنه تموم بشه. میشه به ما بگید این پیام توی اون جامعه که شما شاهدش هستید چه بازتابی داشته؟
ببینید الان برونداداش رو ما تو فضای عینی نمیبینیم، بیشتر در فضای مجازی هست، ولی وقتی که همه به اصطلاح جنبش های ایران به خاک خون کشیده میشه، خسته میکنه ایرانیان رو. الان ببینید ما در ایران واقعا چقدر جنبش های متکثر و مبارزات متنوعی تو این 20 سال مردم از سر گذراندن. وقتی از لایه های جامعه نگاه میکنیم که انگار بیهوده است، ما نتیجه ای نگرفتیم. خب به همین اعتبارم هست که آقای نتانیاهو که خودش باید در دادگاه ظاهر بشه، در سالگرد جمعه خونین زاهدان که میاد یه پیام سری میده، شما ایرانیان، یعنی ببینید تحقیر ملیه، شما ایرانیان ناتوان از تغییر وضعیت پیش هستید، خیلی توهین آمیزه. در این حال یک واقعیتی هم وجود داره که در برخی از لایه های اجتماعی هست دیگه، که یه عده‌ای هم به هر حال تو این لایه ها بگن خب بذار حالا که ما به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم، بذار بیاد بزنه داغون بکنه. ولی به نظر من این تحلیل پس گرفته میشه، این تحلیل گذراست.
بله، این سخنان حمید آصفی، فعال مدنی و تحلیلگر مسائل سیاسی در داخل ایران بود، در ارتباط با پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو. شما هم حتما اگر نظری در این مورد دارید، نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042-725-97-00 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @ فرداگرام. اگر دوست دارید نظراتتون رو با صدای خودتون از رادیو فردا بشنوید، ما بسیار خوشحال میشیم که هم نظراتتون رو دریافت بکنیم، هم نظرات شما رو پخش میکنیم. به پایان ساعت 14 امروز میرسیم، همچنان با ما باشید. در ایستگاه 19 مطالب متنوع بسیاری در انتظار شماست.